بخش پنجم. سه ماه به 20 سالگی رضا مانده بود، سنی که وی طبق قانون اساسی می توانست جانشین پدر شود. من در طول این 3 ماه نیابت سلطنت را به عهده داشتم. من که شاهد اندیشه های عمیق پادشاه در روزهای آخر زندگی بودم، وظیفه خود دانستم که در فردای روز مرگش متن زیر را بنویسم. این متن بازتاب اندیشه های همسرم و حاوی سخنانی است که مایل بود قبل از مرگ به هموطنانش بگوید. در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کنم، به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شومترین دوران تاریخ وطنش روزگار تیره‌ای را می‌گذراند می‌فرستم. به یاد داشته باشیم که صفحات تاریخ وطن ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در خود حفظ کرده است، ولی همچنان که حمله اسکندر، هجوم مغول، فتنه افغان و اشغال‌های متعدد بیگانگان قادر نشدند مشعل فرهنگ و تمدن باستانی ایران را خاموش کنند، مطمئن هستم که این بار نیز شعله‌های فروزان این تمدن و فرهنگ در پرتو انوار خیره کننده خود بر این سیاهی اندوه بار چیره خواهد شد و یک رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر را در تاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. امیدوارم پسرم که اینک در انفوان جوانی است و جوهر وجودش مانند هر جوان ایرانی دیگر سرشار از غرور ملی است، با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است، پند زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردم و همگامی با آن پرچم مقدس سرنگ ایران را در اهتزاز نگاه دارد. ولیعهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم. این آخرین اراده من است. سیاوش بشیری، شاهنشاه، صفحه 186. به زودی دریافتم که این کلمه مفهومی خاص دارد. از فردای روز خاک سپاری، حفظ رابطه‌ای که پادشاه با شبکه‌های مقاومت در ممالک مختلف ایران کرده بود بر عهده من بود. تقاضاهای ملاقات روزافزون بود. همه این اشخاص، وزرای قدیم، مسئولین سیاسی، افسران و یا افراد مبارزی که تبعید را برای مقابله با رژیم برگزیده بودند، خواستار ملاقات با من بودند. می‌خواستند پیشنهادهایی بدهند، از عقاید من آگاه شوند و یا کمک مرا برای انجام طرحی بخواهند. در آن زمان از اینکه فرصت سوگواری به من ندادند از آنها گله داشتم، اما پس از تفکر به این نتیجه رسیدم که پشتکار و شور آنها مرا از ناامیدی عمیق آن روزهایم نجات داد. مهمترین گروه‌های مقاومت در فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا تشکیل شده بود، اما گروه‌هایی نیز در آلمان و خصوصاً در ترکیه فعالیت داشتند. هر یک از مسئولین عقیده‌ای درباره چگونگی مقاومت داشتند و مایل بودند پشتیبانی مرا جلب نمایند. بعضی‌ها تقاضای ملاقات محرمانه می‌کردند، خصوصاً تیمسار اویسی، آقای بختیار و آقای معینیان، رئیس دفتر مخصوص پادشاه را ملاقات کردم. با بسیاری از مبارزین در همه ساعات روز و شب مذاکرات تلفنی داشتیم. گاهی مجبور بودم تا 2 یا 3 صبح برای تلفن به آمریکا انتظار بکشم. این گفتگوها غالبا دشوار و خسته کننده بود. می بایست عقیده خود را درباره بعضی از مسائل بدون اینکه اطلاعات کافی درباره طرح‌ها داشته باشم ابراز کنم. هرچند تعداد ما در آغاز کار زیاد نبود، اما می بایستی مبارزه را ادامه دهیم. رئیس جمهوری مصر با بزرگواری همیشگی خود از من خواست تا هنگامی که مایل باشم در کاخ قبه بمانم و در یکی از جناح‌های این قصر در انتهای یک راهروی طولانی مملو از مبل‌های کهنه و شیشه‌های شکسته بود که نخستین دفتر خودمان را تشکیل دادیم. میبایست فعالیت‌های پراکنده ایرانیان در تبعید را متمرکز کرد و سازمان داد. به زودی از همکاری خانم جوانی به نام لیلا فولادوند برای اداره دبیرخانه و همکارش لیلیان ریستاک برخوردار شدیم. هر دوی آنها کار و زندگی خود را رها کرده همه وقت خود را در اختیار ما گذاشتند. سپس یک روزنامه نویس فرانسوی و دستیارش ماری کریستیان برای کمک به روابط عمومی به ما ملحق شدند. برای پذیرایی از کسانی که مایل نبودند در قاهره دیده شوند، دولت مصر به من اجازه داده بود از آپارتمانی که در 40 دقیقه‌ای کاخ قبه قرار داشت استفاده کنم. همه این رفت و آمدها در گرما و هیاهوی پایتخت مصر طاقت فرسا بود و نیاز به تحمل بسیار داشت. من در آن دوران تحت عمل جراحی دردناکی قرار گرفتم و علی‌رغم دردهایم سخنان بازدید کنندگانم را می شنیدم، استدلال می کردم و به آنها امید می دادم. پسرم رضا در این مذاکرات شرکت می کرد، زیرا می دانستم به زودی او به تنهایی مسئولیت هماهنگ کردن ابتکارات مختلف ایرانیان در تبعید را به عهده خواهد گرفت. ما برای مشورت با هم نزد ریاست جمهوری مصر می رفتیم و همچنین در این دوره از ملک حسین پادشاه اردن و همسرش نور و نیز پادشاه حسن دوم مراکش دیدن کردیم. آنها ما را به گرمی پذیرفتند. ملک نور در تمام دوران تبعیدم و تا به امروز برایم دوست گرانقدری بوده است. مهمترین عامل ارضاء خاطر ما در این ماه‌های پرماجرا ایجاد یک رادیوی مخفی برای رساندن صدای تبعیدیان به ایرانیان و جهان بود. تأسیس این رادیو به ما امکان داد تا گرد هم آییم و آنچه را که در ایران می گذرد به مردم توضیح دهیم و اخبار گروه های مختلف مقاومت را پخش کنیم. فکر ایجاد این رادیو از زمان حیات همسرم مطرح شده بود. ما با هم در این باره صحبت کرده بودیم و او با این امر موافقت داشت. مقامات مصری نیز اجازه این کار را داده بودند و اینک میبایست دست به کار شد. در محیطی که بدگمانی و سوءظن بر آن حکم فرما بود، این ابتکار خطری تازه برای ما به شمار میرفت و به یاد دارم که برای گفتگو در این باره با کامبیز آتابای که دفتر مرا اداره می کرد به باغ می رفتیم تا سخنان ما به گوش کسی نرسد. به احترام دولت مصر این راز بایستی پنهان بماند و گذشته از آن مایل نبودم کسی از فعالیت من در این طرح آگاهی یابد، ولی در این حال می بایستی سیاست آینده رادیو و لحن گفتارها را تعیین می کردیم و بدیهی است انتخاب کارمندان حرفه‌ای و با شهامتی که با قبول این سمت جان خود را به خطر می‌انداختند نیز ضروری بود. برای همه این مسائل پنهانی با پسر داییم رضا قطبی که در پاریس زندگی می کرد و با یکی از شبکه های مقاومت در رابطه بود مشورت می کردیم. هدف اصلی نزدیک کردن و همکاری همه ایرانیان تبعیدی برای مبارزه با رژیم بود. رادیوی ما صدای همه این افراد بود و ما نام صدای ایران را به آن دادیم. سه مرد و یک زن که جملگی از کارمندان سابق رادیو تلویزیون ملی ایران بودند برای این کار انتخاب شدند. آپارتمانی با نام ساختگی در قاهره اجاره کردیم و این چهار نفر با احتیاط بسیار در آن مشغول به فعالیت شدند. آنها برای ردگم کردن نامهای اروپایی برای خود برگزیدند، اما به زودی صداهایشان در ایران شناخته شد. برای اینکه جلب توجه نکنند کمتر از خانه خارج می شدند و کارشان جمع آوری و طبقه بندی و پخش اطلاعات و گزارش هایی بود که از ایرانیان مقیم کشورهای مختلف و نیز از داخل ایران می رسید. کاست های متعددی توسط نمایندگان ما در پاریس تهیه می شد و به قاهره می رسید. همچنین نمایندگانی در امارات خلیج و در آلمان داشتیم. گزارش هایی نیز که با مرکب نامرئی نوشته شده بود از ایران برای ما فرستاده می شد. تدارکات لازم برای آغاز فعالیت این رادیو 9 ماه به طول کشید. روزی را به خاطر می آورم که کامبیز آتابای خبر آغاز کار رادیو را به ما داد. من رادیوی کوچکی برداشتم و برای شنیدن اخبار به اتاقم رفتم و پنجره را کاملا باز کردم. احساس خوشبختی می کردم. این صدا نخستین پیروزی در راه آزادی بود. روز 9 آبان 1359 ما 20 سال تولد رضا و در این حال نیل نمادین او را به مقام سلطنت جشن گرفتیم. از 1 ماه پیش جنگ ایران و عراق آغاز شده بود و ما که از این بدبختی تازه‌ای که گریبانگیر مملکت شده بود نگران بودیم، سعی کردیم مراسم را هرچه محدودتر برگزار کنیم. پسر بزرگ من در برابر فقط 1 دوربین تلویزیون و 1 خبرنگار این چند جمله امید بخش را بیان نمود. متن کامل این پیام در ضمیمه کتاب آمده است. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، این مسئولیت خطیر را که با درگذشت جانسوز پدر بزرگوارم به عهده من محول شده است، در یکی از تاریک ترین ادوار تاریخ ایران آغاز می کنم که طی آن از 1 سو اساس ملیت ایرانی و کلیه ارزش‌های تاریخ، تمدن و فرهنگ ملی ما از داخل مورد حمله قرار گرفته و از جانب دیگر بر اثر انزوای سیاسی، هرج و مرج اجتماعی، فاجعه اقتصادی و سقوط حیثیت بین المللی مملکت، تمامیت ارضی میهن ما از خارج نیز دستخوش تجاوزی شده است که ما آن را محکوم می کنیم. خوب می دانم هیچ یک از شما که دلهایتان آکنده از میهن پرستی و غرور ملی است و عمیقاً پایبند هویت ایرانی و آیین مقدس خیش در مفهوم واقعی و اصیل آن و دلبسته به مفاخر تاریخی و میراث فرهنگی خود هستید، خواهان پیدایش این وضع نبوده و نیستید. زیرا اصولاً هیچ ملتی تحت هیچ شرایطی نمیتواند خواستار چنین وضعی برای خود باشد. بدین جهت است که رنج‌های درونی شما را کاملا احساس می کنم و اشک‌های پنهانی شما را به چشم می بینم و خود را شریک همه این غم‌ها می دانم. ولی بر این نیز واقفم که شما هم مانند من از برای همه این تاریکی ها دیده به افق روشن فردا دوخته اید و در زوایای روح و قلب خود ایمان دارید که همانند سایر دوره های شوم گذشته در تاریخ کشور، این بار نیز دوران کابوس به پایان خواهد رسید و در صبح درخشانی که از پس این شام تیره می دمد، ما با توجه کامل به تجارب تلخی که در همه زمینه ها آموخته ایم، به یاری یکدیگر و با اتکا به اراده ملی از طریق اصلاحات منطقی که باید با مشارکت قاطعانه همه مردم صورت گیرد، به آرزوها و آرمانهای خود پاسخی شایسته خواهیم داد. ایران تازه‌ای بر اساس آزادی، قانون و عدالت و با برخورداری از اسلام واقعی، یعنی اسلام معنویت، محبت و گذشت خواهیم ساخت که سرزمین مردمی مرفه و سرفراز باشد و مقامی را که شایسته آن است در جهان احراز کند. 4 هفته قبل از آن رضا به اطلاع مقامات تهران رسانده بود که آماده است به عنوان خلبان هواپیمای شکاری برای مبارزه با اشغالگران عراقی به ایران بازگردد. او نوشته بود: در این زمان حیاتی برای مملکت حاضرم جانم را در راه حفظ وطن عزیزمان فدا کنم. ما سراسر شب مشغول فرستادن پیام رضا از طریق تلکس به وزارتخانه های مختلف در تهران بودیم. بعضی ها مخابره را قطع می کردند، بعضی دیگر متن را تا به آخر می گرفتند، ولی هیچ یک جوابی ندادند. من به نوبه خود طی اعلامیه‌ای گفته بودم به عنوان یک زن ایرانی و مادر ولیعهد و آگاه از مسئولیت‌های تاریخی که از این پس بر شانه‌های من سنگینی می‌کند، امیدوارم که وقایع غم‌انگیزی که امروز شاهد آن هستیم به زودی به پایان برسد. نیروهای خارجی که گمان می‌کنند بدون مجازات می‌توانند ایران را اشغال کنند، خواهند دانست که این سرزمین به ایرانیان تعلق دارد. ایرانیان هرگز حضور نیروهای خارجی را در خاک خود تحمل نخواهند کرد. قبول مسئولیت‌های سلطنت از سوی پسر ارشد من سرآغاز دوره‌ای پرآشوب و دردناک برای ما بود. از آن روز به بعد بعضی‌ها با اعتقاد به اینکه قدرت دست به دست شده است به سوی رضا رفتند و بدون آنکه حتی به من سلامی بگویند در کاخ به ملاقات او شتافتند. این کار آنها چون نشانی از طبیعت انسانی داشت، جز تأسف و لبخندی غم‌انگیز احساس دیگری در من برنیانگیخت. بعضی دیگر همچنان به من مراجعه می کردند، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. به خاطر دارم که در چنین مواقعی نگاهم را آشکارا به زیر می انداختم تا مخاطب من بداند که از این پس باید با پسرم که در کنارم ایستاده بود سخن گوید. می خواستم به آنها بفهمانم که از این پس تصمیم با شاه جوان است و اگر من در کنار او هستم فقط برای این است که تجربه های خود را در اختیارش بگذارم. این موضوع در ابتدا مورد قبول همگان واقع نشد. بعضی از مسئولین از من خواهش کردند که کنارگیری نکنم و تأکید نمودند که بعد از 20 سال تجربه در کنار پادشاه نمیتوانم آنها را در یک چنین دوران تاریکی تنها بگذارم. این وضع مرا در موقعیت بدی قرار داده بود، زیرا نمیخواستم کسانی که به من اعتماد داشتند و در خفا مبارزه می کردند گمان کنند که من مبارزه را رها کرده ام. بنابراین می بایست دائما توضیح دهم که من همچنان در تعهد خود پا بر جا هستم. اما از این پس زیر نظر پسرم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. من به آنها گفتم اگر به من اعتماد دارید این تصمیم مرا نیز بپذیرید. پس از آن مرا تحت فشار گذاشتند که در تشکیل نزدیکان پسرم دخالت کرده فلان شخص را به او معرفی نمایم و یا دیگری را از او دور کنم. در این مورد نیز ناچار توضیح دادم که به نظر من مهم است که پادشاه جوان خود بتواند همکارانش را در کمال آزادی و روشنبینی برگزیند. احساس می کردم که رضا می خواهد در تصمیم گیری هایش آزاد باشد و من طبعاً می بایست او را در این راه تشویق کنم. به مخاطبین خود می گفتم فرصت کافی به او بدهید تا افراد مورد اعتماد و همکاران آتی خودش را بشناسد. در محیط ناسالمی که جاه طلبی های این و آن منجر به رقابت ها می شد، آنچه که از آن بیم داشتم به وقوع پیوست. یعنی عده‌ای کوشش کردند میان من و پسرم جدایی بیندازند. من با گروه های مختلف مقاومت در رابطه بودم، اما نمی خواستم که نام رضا به انحصار یکی از گروه ها درآید. آنها می خواستند رضا را متقاعد کنند که من با عقاید لیبرال و نفوذی که بر پادشاه داشتم در سقوط سلطنت بی تأثیر نبودم. این شایعه‌های بدخواهانه معمولاً توسط کسانی پخش می‌شد که قبلاً نیز به سلطنت لطمه بسیار وارد آورده بودند. آگاهی از این رقابت‌ها در اطراف رضا که در عنفوان جوانی به سر می‌برد برای من بسیار دردآور بود. او نمی توانست به جاه طلبی ها و پستی هایی که در پس این نابکاری ها پنهان بود پی ببرد. با خود فکر می کردم که روزی خواهد فهمید که برای رسیدن به مرحله روشنبینی نیاز به زمان دارد. بنابراین به خود می گفتم که باید با متانت در انتظار ماند. بعضی از روزها که این وقایع به نظرم اهانت‌آمیز و غیر عادلانه می آمد سعی می کردم به مسائل اساسی بیندیشم. ما برای آینده ایران مبارزه می کنیم، هدف ما عظیم است و نیاز به فداکاری بسیار دارد، بقیه مسائل ثانوی است. پس از چند ماه رضا تصمیم گرفت با اطرافیانش برای اقامت به مراکش برود. می دانستم که دور شدن او به منظور به دست آوردن استقلال عمل بود و به او حق می دادم. اما جای تأسف بود که مصر را که تا این حد به او امکانات فعالیت داده بود ترک کند. من این مطلب را به او گفتم و چون در او تأثیری نبخشید تصمیم گرفتم همکاران قدیمی را به دور او جمع کرده و بگویم که تصمیم به ترک قاهره دارم. امروز مشکل اساسی نجات ایران است و نه زندگی شخصی من. برای پیشبرد اهداف ما بهتر است که پادشاه جوان در مصر بماند و اگر رفتن من در تغییر تصمیم رضا مؤثر است حاضرم مصر را ترک کنم. ولی او تصمیم خود را گرفته بود و به مراکش رفت. ملک حسن دوم او را با عطوفت و توجه بسیار پذیرفت. علی‌رغم همه این اشکالات توانستیم در طول اولین سال سوگ خود نوعی زندگی خانوادگی که از زمان تبعید بدین سوی از آن محروم بودیم ایجاد کنیم. ما بار دیگر لااقل قبل از رفتن رضا همگی دور هم در کاخ قبه زندگی می کردیم. بچه ها تحصیلاتشان را از سر گرفته بودند و از محبت و توجهی که در مدرسه، در خیابان و در قصر با آنها می شد راضی و خوشحال بودند. آنها از اینکه در مصر جز لطف و خیرخواهی از مردم نمی دیدند، تسکین خاطر یافته بودند، گویی به کانون خانوادگی و فرهنگی خود بازگشته بودند و زندگی جمعی آن روحیه طنز و شوخی را که در زمان زندگی در نیاوران وجود داشت در ما زنده کرده بود. من بار دیگر قهقهه خنده آنها، داستانهایی را که برای یکدیگر تعریف می کردند و شوخیهایشان را می شنیدم. بعضی شبها کنار کوچکترها می نشستم، به تکالیفشان می رسیدم، درسهایشان را با هم مرور می کردیم و رضایت را در چشمان لیلا می دیدم. او بعد از ماها آشفتگی و رنجی که از غیبت من برده بود، عاقبت می توانست از لذت بودن با مادر و زندگی تحصیلیش برخوردار باشد. بعضی اوقات به طور جمعی برای شام خوردن در یک رستوران و یا بازدید از یک موزه از قصر خارج می شدیم و گاهی مادرم برای من غذای ایرانی می پخت. او در دوران خوشبختی با ما بود و در تبعید نیز در کنار ما باقی ماند. بچه ها او را خیلی دوست داشتند. مادرم که در 36 سالگی همسرش را از دست داده بود، به خاطر عشق به پدرم هیچگاه ازدواج نکرد. او زنی بود زیبا و با اراده که هیچگاه شکایت نمی کرد. سخنانش همواره دلگرم کننده و تشویق آمیز بود. می گفت از خدا خیر بخواه، به تو خیر خواهد رساند. زنی با ایمان بود و به مدارا با همه ادیان دیگر اعتقاد داشت، ولی موعظه های انقلاب اسلامی خشم وی را برمی انگیخت. او که خیلی زود به صف مبارزان آزادی زن پیوسته بود، اعتقاد داشت خمینی ضرری غیر قابل جبران به دین اسلام وارد آورده است. او در پاییز 1378 در پاریس درگذشت. قبل از فوت با اینکه دیگر کمتر کسی را می شناخت، دستش را بر شانه من گذاشت، گویی می خواست به من بفهماند که بودن مرا نزد خود احساس می کند. خیشان و نزدیکان به دیدن ما می آمدند و همچنین افسران و سیاستمداران سابق. در این مدت بودئون پادشاه بلژیک که دوستیش همیشه برای من مغتنم بود و سنگور ریاست جمهوری سنگال و پادشاه و ملکی نپال به دیدن ما آمدند و در آن دوران محبت و توجه آنان در من تأثیر بسیار گذاشت. بدینسان در کنار اشکالات بسیاری که در متحد کردن شبکه‌های مختلف مقاومت و نیز الزام ارتباط با این و آن، امید دادن و خونسا کردن توطئه ها وجود داشت، زندگی ادامه می یافت. ما به فکر اقامت دائم در قاهره بودیم که ناگهان در 14 مهر 1360 که برای سفر کوتاهی در پاریس به سر می بردم، خبر درگذشت انور سادات به من رسید. در آن موقع این چند سطر را که حاکی از ناامیدی من در آن شب پاییزی است نوشتم. پاریس، ساعت 2 صبح. سادات دیگر در میان ما نیست. او را هنگام یک رژه نظامی به قتل رساندند. من هنوز این خبر را باور نمی کنم و نوشتن این کلمات برایم بسیار دشوار است. گویی بخشی از وجود من نیز با مرگ او نابود شد. تو مظهر روشنایی، صلح، آرامش، خوبی و فرزانگی بودی. تو به سان کوهستان نیرومند و چون سطح آب آرام بودی. نگاه تو مملو از عشق و همدردی با انسانها بود. چه مصیبتی برای مصر، برای جهان و برای ما. تو به دوستت ملحق شدی و ما برای دومین بار یتیم شدیم. 14 ماه پس از مرگ همسرم، یک بار دیگر غم و اندوه ما را در تشییع جنازه رئیس جمهوری در قاهره گرد هم آورده بود. جهان سادات با چهره‌ای تکیده که نشان از حزن بی پایان درونیش داشت، به هر یک از افرادی که در این سوگ شرکت داشتند با کلمه یا نوازشی تسلی می داد. مصر رهبر خود را از دست داده بود. به من توصیه کردند که از قصر قبه خارج نشوم، در باغ نیز قدم نزنم، زیرا مقامات امنیتی از اعتقادات سربازان حافظ کاخ آگاهی کامل نداشتند. آیا مملکت به سوی هرج و مرج می رفت؟ تعصب مرگبار اخوان المسلمین می توانست همه جا پنهان باشد. چند روزی در داخل قصر به سر بردیم و بیم داشتیم که یک بار دیگر گرفتار شورش و انقلاب شویم. ما که در انتظار بدترین حوادث به سر می بردیم، هر لحظه از روز و شب آماده فرار بودیم. به محض انتخاب رونالد ریگان به ریاست جمهوری، مقامات تهران 52 گروگانی را که باقی مانده بودند در 30 دی ماه 1360 آزاد کردند. بر اساس موافقتنامه الجزیره که در 26 دی ماه 1360 برابر با 16 ژانویه 1981 میان جمهوری اسلامی ایران و ممالک متحده آمریکا برای آزادی گروگان‌ها امضا شد، واشنگتن تعهد کرد که اموال ما را در آمریکا به تهران بازگرداند، در حالی که هیچ یک از ما در آن کشور صاحب مال نبودیم. با وجود این، جمهوری اسلامی ما را به مدت 14 سال تعقیب کرد، بدیهی است بدون نتیجه. همچنین در اقامه دعاوی خود علیه ما در دادگاه‌های انگلیس و سوئیس محکوم شد. رئیس جمهوری جدید آمریکا برای ما پیام فرستاد که هرگاه مایل باشیم می توانیم در آمریکا اقامت کنیم. بدون این دعوت ما بدون شک مصر را ترک نمی گفتیم، به خصوص که حسنی مبارک رئیس جمهوری جدید مصر چند بار به من تأکید کرد که هیچ چیز عوض نشده و ما تا زمانی که بخواهیم می توانیم در مصر بمانیم. بازگشت به آمریکا بعد از آن چه بر سر من آمده بود برایم بسی دردناک بود، خصوصا احساسی را که در گذشتن از جلوی بیمارستان نیویورک به من دست داد به خاطر دارم. همه چیز به یادم آمد، رنجهای همسرم، شهامت او در حالی که مخالفین کینه توز در خیابان فریاد می کشیدند و نیز عزیمت ما به پایگاه نظامی لاکلند و غم من از اینکه لیلای کوچکم هنگام بیدار شدن مرا نخواهد دید. ویلیامستاون در 3 ساعتی نیویورک است. من این راه را با اتومبیل پیمودم و به یاد دارم که تا چه حد دیدن دوباره مناظری که قبلا می شناختم مرا ناراحت کرد. خانه‌ای که پسر من خریده بود برای زندگی یک خانواده مناسب نبود. اتاقها کوچک و معدود بودند. من ابتدا حوصله هیچ کاری را نداشتم و مانند آدمهایی که در خواب به سر میبرند خود را در این جهان احساس نمی کردم. با گذشت زمان دریافتم که تا چه حد این بازنشستگی اجباری پس از 2 سال آشفتگی می توانست برای من سودمند باشد. ویلیامستاون یک شهر کوچک دانشگاهی 5000 نفره بود که فقط یک خیابان اصلی داشت و به طرز شگفت‌انگیزی از سر و صدای دنیا به دور. شهر کوچک روستایی دلپذیر با پاییزی بسیار زیبا. من که هیاهوی خارق‌العاده شهر بزرگی چون قاهره را پشت سر گذاشته بودم، احساس می کردم به طور ناگهانی حواس خود را از دست دادم. در اینجا صدایی جز صدای ماشین‌های چمنزنی به گوش نمی رسید. خطری در میان نبود و احساس زندگی در یک دنیای روستایی پاک و حفاظت شده را به انسان می داد. بعد از گذشت نخستین هفته ها به نظرم رسید که بچه ها از زندگی جدید خود راضی هستند، خصوصا لیلا که به سرعت دوستانی یافته بود. برای او یک مدرسه خصوصی پیدا کرده بودیم، در صورتی که علیرضا به مدرسه دولتی می رفت. هر دو مدرسه آنها را با خوشرویی و توجه پذیرفتند. مدرسه لیلا پیشنهاد کرد زبان فارسی را در برنامه مدرسه وارد کنند. از این پس می توانستم وقت بیشتری صرف آنها کنم. هنگام انجام تکالیف مدرسه در کنار آنها باشم و از شرکت در ماجراهای کوچک روزمره آنها لذت ببرم. فرهناز که دیپلم متوسطه اش را در مصر گرفته بود، در کالج بنینگتون در نیو هامپشایر پذیرفته شده بود، اما متاسفانه یکی از استادان او، سفیر سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل در زمان گروگانگیری بود. فرهناز مقاله بسیار خوبی درباره نفت تهیه کرده بود، اما این مرد که از هر فرصتی برای محکومیت سلطنت استفاده می کرد به بهانه اینکه فرهناز مقالش را به تنهایی ننوشته است، تحقیق او را نپذیرفت. این بی‌عدالتی که به خاطر نام و اصل و نسب او بود به فرهناز حساس بسیار گران آمد و مقدمه‌ای بود بر رفتارهای ناپسند دیگر. پسرم رضا از مراکش هماهنگی فعالیت مقاومت را به دست گرفته بود و بدین ترتیب من از انجام بسیاری از مسئولیت‌هایی که پس از مرگ همسرم به عهده داشتم معاف شده بودم. از این پس از طریق جواب به نامه‌ها و مصاحبه‌ها و یا مکالمات تلفنی در فعالیت‌ها شرکت داشتم، اما فرصت کافی برای کارهای دیگر نیز در اختیارم بود. 20 اسفند ملکه مادر که به بیماری سرطان خون مبتلا شده بود درگذشت. برای اینکه ناراحت نشود خبر مرگ پادشاه را به او نداده بودند و من در طول ماه‌ها مجبور بودم از حال پسرش، همچون کسی در کنار ما زندگی می‌کند، او را مطلع سازم و بهانه بیاورم که او به خاطر خستگی نمی‌تواند با تلفن صحبت کند. ملکه که خود نیز بسیار ضعیف شده بود حرف مرا می‌پذیرفت. ملکه مادر به طور موقت در کنار نوه‌اش شهریار در نیویورک به خاک سپرده شد. من دوباره زندگی معمول خود را نیمی از سال در پاریس و نیمی دیگر در آمریکا از سر گرفتم. بازی تنیس را هم که همواره برای تقویت روحیه من مفید بود شروع کردم. گلخانه‌ای نزدیک منزل ما بود و من به سبزی کاری در آن پرداختم. به یاد دارم که هر روز صبح مشتاقانه به سراغ سبزی ها می رفتم و دیدن رشد آنها مرا به زندگی امیدوار می کرد. اطرافیان ما، همسایه ها، کسبه، همبازی های تنیس و مأمورین امنیتی همه بسیار مهربان بودند. بسیاری از آنها مرا به نام کوچکم می خواندند و برخی از رویدادهای وحشتناکی که برای ما پیش آمده بود و حتی از فاجعه‌ای که در ایران می گذشت بی خبر بودند. این بی خبری ما را در انزوای بیشتری قرار می داد. روزی زن جوانی که برایش پسته برده بودم معصومانه به من گفت: دفعه بعد که به ایران رفتی لطفاً از این پسته‌ها برایم بیاور، خیلی خوشمزه است. چه جوابی میتوانستم به او بدهم و داستان را از کجا میتوانستم آغاز کنم؟ در همان زمان میبایست تحت معاینات پزشکی قرار گیرم. زنی که پرونده مرا تهیه میکرد از من پرسید آیا شوهر دارم؟ و من در جواب گفتم که همسرم در گذشته است. و آن زن نوشت بیوه. سپس از من پرسید که آیا کار میکنم؟ پاسخ من منفی بود. آن وقت آن زن نوشت بیکار. این سوال و جواب مرا به خنده واداشت و با خود گفتم بهتر از این نمیشد گفت. چند بار مرا دوستانه به شام دعوت کردند. مدعوین در باره نمایشی که در نیویورک روی صحنه بود و یا اتفاقی که در شهر افتاده بود صحبت می کردند و من در دنیای دیگری سیر می کردم. به لبخندی قناعت می کردم و برای مقابله با دربدری خود به این حرفها می خندیدم. آیا جز خنده چاره دیگری هم داشتم؟ یک دوست ایرانی مقیم نیویورک که عکسی از من در اتاق پذیرایی خود داشت شبی به من تلفن کرد و با خنده تلخی شرح داد که یکی از مدعوین او که رئیس شرکتی بود با دیدن عکس من در آنجا سوال کرده بود این زن جوان کیست؟ دوستم در پاسخ گفته بود ملکه ماست و میهمان با تعجب پرسیده بود زن خمینی؟ یک بار دیگر هنگام ورود به یک گالری نقاشی در نیویورک مردی با خوشرویی به سوی من آمد و گفت به من گفتند که شما زن شاه هستید. من از دیدار شما بسیار خوشحالم. اجازه می دهید من عکسی از شما به اتفاق همسرم بردارم؟ همسرش را صدا کرد. عزیزم بیا اینجا یک عکس با زن شاه از تو بگیرم. و پس از گرفتن عکس اضافه کرد شما زن شاه هستید ولی شاه کجا؟ همان روز و در همان گالری زنی به زبان ایتالیایی با من شروع به صحبت کرد. جواب دادم من ایتالیایی صحبت نمی کنم و او با تعجب گفت چطور ایتالیایی حرف نمی زنید؟ مگر ثریا نیستید؟ من در پاسخ گفتم خیر من زن بعدی هستم. علی‌رغم این سوء تفاهم ها محبتی را که بسیاری از آمریکایی ها نسبت به من نشان می دادند فراموش نمی کنم. دوستان قدیم به یاد روابط دیرین میان دو مملکت به معاشرت با من ادامه دادند و در هر فرصتی با رفتار و گفتارشان همدردی خود را اظهار داشتند. به یاد کارگرانی میافتم که زیر پنجره‌های بیمارستان نیویورک با تظاهر کنندگان که برای طلب مرگ همسرم نماز می‌خواندند به جدال پرداختند. به نامه‌های بسیاری می‌اندیشم که از آمریکاییان ناشناس به من می‌رسید که از خدمات پادشاه آگاه بودند و متأسف از وضعی که کشور ما دچار آن شده است. به ماری و روبرت اهل آریزونا فکر می‌کنم که هر ساله برای من نامه می‌نویسند. همینطور به دان از کارولین شمالی و دیوید از بومیان آمریکا و گری که نام مرا بر دخترش نهاد و بسیاری دیگر. من این صفت آمریکایی ها را که همواره چشم به آینده دارند و به حال خود قصه نمی خورند تحسین می کنم و مقاومت آنها را در برابر سرنوشت و یأس و ناامیدی و نیز ایمان راسخ آنها را به آینده ارج می نهم. در میانه سالهای 60 تصمیم گرفتم از انزوای آن شهر کوچک که برای روحیه بچه ها نیز زیان آور بود بیرون آییم. ما می‌خواستیم بدون قصد اقامت در نیویورک نزدیک آن شهر زندگی کنیم. درباره منطقه گرینویچ در کانکتیکت که با نیویورک یک ساعت فاصله داشت تعریف زیاد شنیده بودم. در آنجا خانه‌ای یافتیم که مناسب‌تر از خانه ویلیامز تاون بود. خانه‌ای بود نسبتاً بزرگ در میان باغی زیبا با درختانی کهن. این باغ برای من که از مناطق خشک می‌آمدم بسیار دلپذیر بود. گرینویچ برای دوستداران طبیعت و کسانی که از تماشای تغییر فصول لذت می‌برند نوعی بهشت است. به خصوص از پاییز این منطقه که رنگ‌های سرخ و زرد درختان آن پاییزهای ایران را به خاطرم می‌آورد خسته نمی‌شدم. لیلا از اینکه بار دیگر می‌بایست از دوستانش جدا شود، نا ناراضی بود، اما سرانجام به مدرسه جدیدش خو گرفت. علیرضا در دانشگاه پرینستون پذیرفته شد و این موضوع موجب سربلندی من گردید. علیرضا تحصیلاتش را در رشته علوم آغاز کرد و پس از آن به تاریخ موسیقی گرایش پیدا کرد و این علاقه و شور در او پایدار ماند. فرهناز تحصیلات خود را در رشته روانشناسی در دانشگاه کلمبیا با موفقیت دنبال کرد و در آپارتمان کوچکی که در نیویورک برایش اجاره کرده بودیم زندگی می کرد. رضا هم مراکش را ترک کرده به کانکتیکت آمده بود و بدین ترتیب ما توانستیم عادت جشن گرفتن عید نوروز را در خانواده از سر گیریم. سرانجام پس از سالها سختی زندگی بار دیگر با ما از در آشتی درآمد. شبی رضا به من تلفن زد و مرا از قصد نامزدی خود آگاه کرد. موجی از خوشبختی قلبم را فرا گرفت. او از چندی پیش با دختر ایرانی جوانی به نام یاسمین آشنا شده بود. خانواده یاسمین که در تبعید در آمریکا به سر می بردند قبل از انقلاب از مالکین زنجان بودند. من از اینکه او دختری ایرانی را که مانند ما از رویدادهای بعد از انقلاب رنج فراوان برده برگزیده بود خوشحال شدم. او از سن 9 سالگی همراه خانوادهش که هستی خود را از دست داده بودند در تبعید به سر می برد. سرنوشتی مشترک آن دو را به هم نزدیک کرده بود. چند هفته بعد رضا نامزدش یاسمین اعتماد امینی را به من معرفی کرد. زیبایی و هوش و ذکاوت او همراه با سادگیش از همان نخستین لحظات مرا تحت تأثیر قرار داد. حجب او مرا به یاد زمانی انداخت که برای نخستین بار 1 ربع قرن قبل به مادر پادشاه معرفی شدم. به گرمی از او استقبال کردم و به او گفتم که تا چه حد از این که وی را در کنار پسرم میبینم خوشنودم. سپس به طوری که نگران نشود او را متوجه مسئولیت‌های آینده‌اش کردم. من که حالت معصومانه خود را هنگام شناختن پادشاه به یاد می‌آوردم می‌خواستم او را از آنچه که ممکن بود موجبات ناراحتی‌اش را در آینده فراهم کند حفظ نمایم. بیش از 17 سال نداشت، اما از همان زمان شخصیت قوی و متانت او به چشم می‌خورد. تاریخ ازدواج برای 22 خرداد 1365 تعیین شد. این اولین باری بود که پس از ترک ایران به مناسبت رویدادی خوش گرد هم جمع می شدیم. جنگ ایران و عراق همچنان ادامه داشت و ما به احترام مشکلاتی که ایرانیان با آن روبرو بودند تصمیم گرفتیم جشن ازدواج به سادگی و به صورت خودمانی و خانوادگی انجام گیرد. هر دو خانواده مایل بودیم که علارغم زندگی در تبعید از سنت‌های ایرانی پیروی کنیم. یاسمین خود لباسش را انتخاب کرده و به 1 خیاط ایرانی سفارش داده بود. من هم به نوبه خود از 1 هنرمند ایرانی خواستم سفره عقد را تدارک ببیند. گلارایی به عهده همسر 1 از ماموران امنیتی بود و زحمت تهیه غذاهای ایرانی را دوستان کشیده بودند. مراسم با شور و هیجان اما به سادگی برگزار شد. ما 60 نفر بیش نبودیم و من از اینکه به خاطر ملاحظاتی نتوانستم از جهان سادات دعوت کنم متاسفم، زیرا در آن صورت برخلاف تصمیم کلی دایر بر خانوادگی بودن جشن رفتار می کردیم. در این مجلس عقد مراسمی برگزار شد که هنگام ازدواج من انجام نگرفته بود. زنان سفیدبخت خانواده، خواهران یاسمین، لادن و نیلوفر خاله من پوران دیبا و دکتر پیرنیا تور بالای سر عروس را نگاه داشته بودند. یکی از خانم‌ها بر سر او قند می‌سایید و دیگری با نخهای رنگین زبان مادر شوهر را می‌دوخت. رضا به عنوان مهریه چند سکه طلای پهلوی و یک قرآن کوچک به همسر جوان خود داد و من به نوبه خود انگشتری به او هدیه کردم. باید مطابق معمول نطقی می کردم. آنچنان به هیجان آمده بودم که به یاد ندارم با چه کلماتی به آنها تبریک گفتم، اما به خاطر دارم که از همسرم یاد کردم و از اینکه او در میان ما نیست تا شاهد این روز خوش باشد اظهار تأسف نمودم. سپس یاسمین کبوترها را آزاد کرد، همان کاری که من 27 سال پیش انجام داده بودم. از فردای روز ازدواج او با پشتکار بسیار تحصیلاتش را در رشته علوم سیاسی آغاز کرد و پس از تولد نخستین فرزندش به تحصیلات خود در رشته حقوق ادامه داد و اکنون به کار وکالت مشغول است. او خصوصاً به مسئله کودکان طرد شده و کودکانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند می پردازد. علاوه بر این از 10 سال پیش بنیادی تأسیس کرده که هدف آن کمک به کودکان بیماری است که امکان درمانشان در ایران وجود ندارد و ایرانیان مقیم آمریکا با صرف وقت و کمک مالی از این بنیاد پشتیبانی می کنند. و یاسمین برای اینکه نامش مانع پیشرفت کار بنیاد نشود مسئولیت آن را به یکی از خیشان نزدیکش سپرده است. یاسمین زن جوان باهوش و متجددی است و فرهنگ، روشنبینی و وسعت نظر او نسبت به مسائل دنیا میتواند بدون شک کمک ارزنده‌ای برای پسر من باشد. احساس می کنم که آنها با یکدیگر پیوندی نزدیک دارند و در جریان امور دنیا هستند و یقین دارم که اگر روزی مردم ایران به آنها گرایش پیدا کنند قادرند مملکت را در راه ترقی و تعادل راهنما باشند. یاسمین ضمن پیشرفت در راه تحصیل 2 دختر کوچک برای پسرم به دنیا آورد که نشاط و تیز هوشی آنها به زندگی من رونق می بخشد. نور 14 فروردین ماه 1371 و ایمان 1 سال و نیم بعد از او، یعنی 21 شهریور ماه 1372 به دنیا آمدند. این خانواده 4 نفری در واشنگتن زندگی می کنند و من نیز برای نزدیک بودن به آنها خانه کانکتیکت را ترک کردم. این خانه برای من و لیلا زیاده از حد بزرگ و پرخرج بود. در جستجوی خانه کوچکتری بودم که رضا تلفنی به من پیشنهاد خرید خانه ای را داد که به خانه آنها نزدیک بود. در آن زمان در پاریس بودم. او عکس های خانه را برایم فرستاد و من که از آن خانه خوشم آمد جواب مثبت دادم. بلافاصله یاسمین به من تلفن کرد. من می‌دانم که شما دلتان نمی‌خواهد با عجله وادار به کاری شوید، خصوصاً برای چنین موضوعی، اما رضا و دخترها به خاطر آمدن شما به نزدیکی ما جشن گرفتند. اگر می‌خواهید تصمیمتان را عوض کنید همین حالا ما را خبر کنید، چون بعداً بچه‌ها دل سرد خواهند شد. این حرف او آنچنان در من تأثیر کرد که در همان لحظه به او گفتم که نزد آنها خواهم آمد. در طول دهه 70 من نقش سفیری را ایفا کرده ام که در حفظ منافع ایران می کوشد. پسرم نقش سیاسی خود را به طور کامل انجام می دهد و من اندک اندک در پیروی از خواسته های او به جایش سفر می کنم یا به ملاقات بعضی از شخصیت‌هایی می‌روم که به خاطر سابقه دوستی و آشنایی آسان‌تر از پسرم می‌توانم با آنها تماس بگیرم. عادت کرده‌ایم که فعالیت‌هایمان به این ترتیب انجام گیرد. در واقع زندگی سیاسی من پس از اینکه پسرم جانشین همسرم شده، در توضیح وضع اسفناک ایران امروز به مخاطبینم چه شخصیت‌ها و چه آدم‌های معمولی خلاصه می‌شود. در جریان اموری که در تهران یا در ولایات اتفاق می‌افتد هستم و قسمتی از وقت روزانه من صرف آگاه کردن دیگران می‌گردد. معتقدم که هر نفری را که قانع کنم متحد تازه‌ای در مبارزه خود برای آزادی ایران یافته‌ام. از میان شخصیت‌هایی که در دوران تبعید شناخته‌ام، به خصوص دیدار فرانسوا میتران در خاطرم نقش بسته است. من از رئیس جمهوری فرانسه درخواست ملاقات کردم و او پذیرفت. برای آنکه دیدار ما محرمانه بماند، مرا از یکی از درهای باغ کاخ الیزه وارد کردند. رئیس جمهوری که در کنار آتش بخاری دیواری ایستاده بود، مرا با گرمی و خوشرویی پذیرفت. او به اخباری که من درباره ایران به او دادم با علاقه گوش داد و در طول گفتگوی من متوجه شدم که تا چه اندازه به مسائل این منطقه جهان که همسرم توانسته بود علارغم تنش‌های خارجی به مدت 20 سال آرام نگاه دارد وارد است. همچنین خاطره بسیار خوبی از ملاقات با نانسی ریگان دارم. رونالد ریگان که در مقابل کارتر کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا بود، تنها شخصیتی بود که جرأت کرد از همسرم و سیاست او رسما پشتیبانی کند. این کار او مرا تحت تأثیر قرار داد و این موضوع را پنهان نکردم. ملکه فابیولا، پادشاه اسپانیا خوان کارلوس و ملکه صوفی برایم دوستان ارجمندی هستند. ما به هم تلفن می کنیم و آنها دعوتشان را از من تجدید می کنند و وقتی ملکه صوفی به پاریس می آید همواره با خوشنودی همدیگر را ملاقات می کنیم. در نظر پسرم رضا، سلطنت اسپانیا نمونه ایست که هرگاه صحبت از آینده ایران در میان است از آن یاد می کند. رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک و همسرش سوزان همه ساله هنگام برگزاری مراسم یادبود پادشاه از من پذیرایی می کنند و بدین سان مصر، این کشور دوستی که هرگز ما را رها نکرده، همچنان در قلبم زنده می ماند. دوستی، همراهی ها و دلسوزی های دائم خانم شیراک برایم بسیار مغتنم است. همسر رئیس جمهوری فرانسه در ملاقات های من کوشش دارد با ادای چند کلمه درباره ایران و بچه هایم به من قوت قلب دهد. من هرگز دیدار او را بعد از مرگ لیلا فراموش نمی کنم. او به سادگی با دسته گل نزد من آمد و خود را در غم من شریک دانست. در اینجا باید همچنین از برخی خانواده های سلطنتی کشورهای خاور نزدیک و خاور میانه یاد کنم که با لطف و ظرافتی که خاص مردمان این مناطق است مرا در تبعید پشتیبان بوده اند. متاسفانه بردن نام آنها به دلایل سیاسی امکان پذیر نیست.